تصور کنید تا کمر رفتید توی یه آب یخزده و لجن آلود. فقط دو تا گلوله توی اسلحه‌تون مونده.
وای، حتی تصورش هم آدم رو اذیت میکنه.
آره، واقعا. سایه های روی دیوار انگار دارن حرکت میکنن و دستاتون توی بازی انقدر میلرزه که حتی نمیتونید لوله تفنگ رو سمت هیولایی که داره میاد نشونه بگیرید.
دقیقا، و این همون حسیه که بازی میخواد بهت بده.
خب امروز قراره در مورد اثری صحبت کنیم که فقط نمیخواد شما رو بترسونه، بلکه میخواد کلن روانتون رو در هم بشکنه. سلام و خیلی خوش اومدید به یه بررسی موشکافانه دیگه.
سلام به همگی.
ما امروز یه راست رفتیم سراغ یادداشت‌ها و نقدهای سایت تک گیم توی اواسط آگوست 2026 تا پرونده یکی از عجیب‌ترین بازگشت‌های تاریخ ویدیو گیم رو بررسی کنیم، یعنی بازی شهر غرق شده 2 یا همون The Sinking City 2.
آره، اثری از اون استودیوی مستقل اوکراینی یعنی Frag Wars.
همون استودیویی که بعد از اون درگیری‌های حقوقی وحشتناک حالا با یه کابوس لافکرافتی تمام AR و با موتور آنریل انجین 5 برگشته.
و عجب بازگشتی هم هست. میدونی توی صنعت بازی سازی وقتی یه استودیوی مستقل نسخه اول بازیش رو با بازخوردهای خوب متوسط منتشر میکنه، معمولا دیگه پرونده اون ایده کلن بسته میشه.
آره دقیقا، معمولا میرن سراغ یه پروژه دیگه.
ولی مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم این استودیو چطور تونسته اون مسیر قبلی رو کلن رها کنه، یعنی به جای یه بازی کاراگاهی خسته کننده یه شاهکار خالص توی سبک ترس و بقا بسازه.
راستش این تغییر مسیر خیلی جسورانه بود.
خیلی زیاد. برای درک این زلزله ببین فقط کافیه به یه آمار ساده نگاه کنید. نمره متاکریتیک نسخه اول 71 بود، اما این نسخه جدید
فکر کنم خیلی بالاتر رفته باشه، نه؟
با یه جهش خیره کننده رسیده به 79 و سایت معتبری مثل تکین گیم هم نمره عالی 8.5 از 10 رو بهش داده. جهش 8 نمره‌ای توی متا، اونم برای یه استودیوی مستقل مثل فتح قله اورست بدون کپسول اکسیژن میمونه.
خب بیاید این موضوع رو یکم باز کنیم تا ببینیم اصلا چه اتفاقی افتاده و داستان از چه قراره. تیکینگ گیم توی مقالش فضا رو اینطور ترسیم میکنه که بازی توی دهه 1920 میلادی توی شهر آرکام ماساچوست جریان داره.
همون شهر معروف لافکرافتی.
دقیقاً. شهری که دچار یه سیل وحشتناک و غیر طبیعی شده و حالا کلن به یه قبرستان غرقاب تبدیل شده. فرقه گرایان و هیولاهای کیهانی هم توی خیابانهاش پرسه میزنن.
یه خبر خوبم برای اونایی که شاید نسخه اول رو بازی نکردن بدم. داستان کاملا مستقله، یعنی نیازی نیست پیش زمینه ای داشته باشی.
آره، این خیلی نکته مهمیه. اما یه تغییر بزرگ توی این نسخه وجود داره که من رو یکم به شک انداخت. بررسی‌ها نشون میده که سازنده‌ها سیستم دیالوگ‌های طولانی و خسته کننده نسخه قبل رو کلن دور ریختن.
کلن حذفش کردن. آره،
راستشو بخواید من اینجا یکم خب تردید دارم. توی بازی‌های ماجراجویی داستان معمولاً از طریق همین حرف زدن با آدما پیش میره. چطور ممکنه که شما قابلیت دیالوگ گفتن رو از بازیکن بگیرید و بعد ادعا کنید که روایت بازی بهتر و ترسناکتر شده؟ این به نظری عقب‌گرد میاد.
ببین، چیزی که اینجا شگفت‌انگیزه اینه که اتفاقاً این هوشمندانه ترین تصمیمی بوده که میتونستن بگیرن.
جدن؟ چطور؟
وقتی ما از وحشت کیهانی یا همون داستانهای لافکرافتی حرف میزنیم، هسته اصلی ترس ناشناخته بودنه.
آها، یعنی همون ترس از چیزی که نمیفهمیم.
دقیقاً. وقتی یه کاراکتر توی نسخه قبلی میایستاد و 10 دقیقه برای توضیح میداد که چه اتفاقی افتاده، خب تمام اون حس رمز و راز از بین میرفت. تیکینگ گیم دقیقاً به همین نکته اشاره میکنه که فرگ وورز توی این نسخه به قانون نشان بده نگو رو آورده.
پس یعنی روایت کلن محیطی شده.
100%. شما وارد یه عمارت متروکه میشید. هیچ کس اونجا نیست تا باهاتون حرف بزنه. اما یه یادداشت پاره پاره روی زمین میبینید یا مثلا گرافیتی های دیوانواری که با خون روی دیوارهای در حال تخریب کشیده شدن رو نگاه میکنید.
و بعد ذهن خودمون شروع میکنه به ساختن داستان.
آره، ذهن آدم همیشه ترسناکترین سناریوها رو میسازه. این سکوت و این روایت محیطی حس درماندگی رو خیلی عمیق‌تر از هر دیالوگی به بازیکن تزریق می‌کنه.
متوجه شدم. پس در واقع ذهن من خودش تبدیل میشه به راوی این کابوس. اما خب این تغییرات فقط توی داستان نیست. نحوه درگیر شدن شما با این دنیای خشن هم کلن عوض شده.
اوه، بخش مبارزات رو میگی؟
آره، مقاله تکینگ گیم بررسی خیلی جالبی روی زرادخانه و سیستم بقای بازی داشته. شما اسلحه‌هایی دارید که لگد و وزنشون رو واقعا حس میکنید.
تنوع سلاح‌ها هم جالبه.
دقیقاً. یه رولور پلیس کالیبر 38 برای دشمنای عادی دارید، یه شاتگان دولالف که مهماتش بی نهایت کمیابه اما به عنوان برگ برنده در برابر باس‌ها استفاده میشه، و یه تبر سنگین آتش نشانی.
که البته اون تبر هم الکی نیست، برای هر بار ضربه زدن انرژی و استقامت شما رو به شدت خالی میکنه.
درسته. در کنار اینها باید با ترکیب الکل صنعتی و پارچه برای خودتون کوکتل مولوتوف بسازید. اما اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. یه سیستم عجیبی اینجا معرفی شده به اسم نوار روان یا همون سانیتی میتر.
آه، این سیستم شاهکاره.
تکینگیم میگه موندن توی تاریکی مطلق، دیدن آیین‌های شوم یا حتی خوندن کتاب‌های ممنوعه باعث افت این نوار میشه. نتیجه چیه؟ توهم و لرزش دست توی نشانه‌گیری. این مکانیک به نظرم یه جورایی آشناست. مثل این میمونه که بازی با وضعیت روانی شما همون کاری رو میکنه که یه بازی ماشین سواری با چسبندگی لاستیک ها میکنه.
عجب تشبیهی.
اگه بیش از حد با سرعت وارد تاریکی بشید، کنترل واقعیت از دستتون خارج میشه. ماشین ذهنتون لیز میخوره. حالا سوال من اینه، آیا این سیستم فقط یه ترفند نمایشیه یا واقعا هسته اصلی بقا توی بازی رو تشکیل میده؟
این تشبیهت واقعا فوق‌العاده بود و دقیقاً همون چیزیه که طراحان بازی به دنبالش بودن. اتفاقاً تکین گیم یه نقل قول از الکساندر راتکو، طراح ارشد گیم پلی فراگ وورز، آورده.
خب چی گفته؟
گفته ما می‌خواستیم بازیکن‌ها در برابر وحشت کیهانی احساس آسیب‌پذیری واقعی کنن. هر یک گلوله توی خرابه‌های آرکام باید به اندازه خود زندگی ارزشمند باشه.
پس یعنی بقا اینجا شوخی بردار نیست؟
اصلاً. توی اکثر بازیا نوار سلامتی فقط یه پیام ساده داره، اینکه نذار به صفر برسه تا نمیری. اما اینجا نوار روان، یعنی عقلت رو از دست نده. وقتی این نوار میاد پایین، شما توهمات شنیداری و بینایی میگیرید، صداهایی میشنوید که وجود ندارن،
و بدتر از همه همون لرزش دسته.
دقیقاً. حالا تصور کن توی این حالت لرزش دست فقط دو تا گلوله توی رولور کالیبر 38 خودت داری و یه جهش یافته داره بهت حمله میکنه. اینجاست که بقای واقعی معنا پیدا میکنه.
وای، مدیریت منابع اینجا چقدر حیاتی میشه.
شدیداً. شما مدام در حال مدیریت هستید. با خودت میگی آیا توی فضای محدود کوله پشتیم مهمات بیشتری بذارم یا اون سرم آرام بخش روان رو بردارم که از ترکیب عصاره گیاهی و لادانوم ساخته میشه. این دیگه فقط یه انتخاب ساده نیست. این نبردی بین زنده موندن فیزیکی و حفظ عقله. حس خفگی رو باید با چشم ببینی.
آره، این دستکاری روانی کاملا به این بستگی داره که محیط به شکل خفه کننده واقع گرایانه باشه. اینجاست که میرسیم به موتور گرافیکی بازی، یعنی Unreal Engine 5. تکوین گیم توی بخش فنی به شدت این بازی رو تحسین کرده.
گفته بودن یکی از بهترین استفاده ها از این موتور توسط یه استودیوی مستقله، درسته؟
دقیقاً. اونا از تکنولوژی‌های مثل لومن برای نورپردازی جهانی و انعکاس نور روی سطوح خیس استفاده کردن، یا مثلا از نانایت برای رندر کردن میلیون‌ها میکروپولیگان بهره بردن.
یعنی جزئیات در حد دیوانه کننده بالاست.
آره، جلبک‌ها، چوبای پوسیده و پوست هیولاها با بالاترین جزئیات رندر میشن. به علاوه فیزیک مایعات، مه حجمی و صدای سه‌بعدی فضای دالبی اتموس. اما یه لحظه صبر کنید.
چی شد؟ سیستم مورد نیازش رو دیدی؟
آره، وقتی به سیستم پیشنهادی که برای PC منتشر کردن نگاه میکنم، حسابی جا میخورم. پردازنده i7 12700K، کارت گرافیک RTX 4070 و
بقیهش رو بگو.
و از همه عجیبتر 32 گیگابایت رم پرسرعت DDR5. این یه هیولای سخت افزاریه. نویسنده مقاله حتی اشاره کرده که توی سیستم‌های میانرده موقع رندر انعکاس‌های سنگین آب بازی دچار افت فریم میشه.
خب این یه واقعیت متاسفانه.
سوال من اینجاست، آیا واقعاً لزومی داشت این سطح از جزئیات گرافیکی و فیزیک آب رو پیاده کنن که بازیکنای با سیستم‌های میانرده با این افت فریم مواجه بشن؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم قضیه منطقی میشه. بله، روی کاغذ این سخت افزار واقعا ترسناکتر از خود هیولاهای بازیه.
واقعا همینه.
اما باید درک کنیم که چرا این فناوری ها برای خلق همچین اتمسفر سینمایی ضروری هستند. شما به تکنولوژی نانایت اشاره کردی. کار نانایت اینه که مفهوم قدیمی تار شدن بافتا از راه دور رو از بین میبره.
یعنی جزئیات همیشه همونقدر بالاست.
آره، این موتور در هر لحظه میلیون ها چند ضلعی رو بدون افت کیفیت پردازش میکنه. برای همین بازی به اون پهنای باند وحشتناک 32 گیگابایت رم نیاز داره. یا تکنولوژی لومن که باعث میشه نور فانوس شما روی لجنهای خیابان دقیقاً مثل دنیای واقعی بازتاب داشته باشه.
پس یعنی اتمسفر اینجا فقط برای قشنگی نیست.
دقیقاً، توی بازی‌های وحشت بقا اتمسفر یه عنصر تزئینی نیست. اتمسفر خود گیم پلیه. اگه اون رطوبت و پوسیدگی رو با تمام وجودت حس نکنی، اون ترس روانی شکل نمیگیره.
ولی خب بازیکنای میان رده چی میشن؟
فراغاورز اونا رو کلن رها نکرده. از امکاناتی مثل DLSS 4 و FSR 3.1 استفاده کرده تا بار سنگین گرافیکی رو یکم کمتر کنه. ضمن اینکه روی کنسول هم دو حالت کیفی داینامیک 4K با 30 فریم و حالت عملکرد 60 فریم وجود داره.
زمان بارگذاری چطوره؟
با SSD کمتر از 4 ثانیه است و تازه استفاده یک پارچه از بازخورد لمسی یا همون هپتیک فید بک توی دسته‌های پلی استیشن باعث شده تا شما حتی مقاومت آب و ماشه سلاح رو توی دستتون حس کنید. اونا مرزهای نسل جدید رو واقعا جابجا کردن.
خب فرض کنیم شما اون سیستم قدرتمند رو دارید و گرافیک بی‌نظیر موتور آنریل انجین 5 هم جهان بازی رو براتون ساخته. اما شما توی این هزار توی غرق شده چطور مسیریابی می‌کنید؟
اینجاست که طراحی مراحل خودنمایی میکنه.
تکینگ گیم میگه ساختار مراحل تغییر کرده و به صورت هاب‌های نیمه باز با طراحی متروویدینیا ساخته شده. یعنی عمارت‌های متروکه، فاضلاب‌های غرق شده و اینجور جاها.
دقیقاً، یعنی باید هی برگردی و مسیرهای جدید باز کنی.
اما این بخشی که الان میخوام بگم واقعا داد من رو در آورد. بازی کلن نشانگرهای مسیر روی صفحه یا همون هاد وی پوینت رو حذف کرده.
آره، هیچ راهنمایی روی تصویر نداری.
ببین، حذف کردن نشانگرهای مسیر مثل اینه که جی پی اس یه نفر رو وسط اقیانوس ازش بگیری. شما مجبوری فقط به نشانه‌های معماری و دفترچه‌ها دقت کنی.
پازل‌های منطقی بر اساس نجوم لافکرافتی هم هست.
آره، بعد محیط پر از دشمنای متنوع، از سخت پوستان زرهدار گرفته تا آژیرهای آبی و هیولاهای غول‌پیکر. تنها امیدت هم پیدا کردن اتاقهای امنه که یه گراموفون دارن برای ذخیره بازی.
حس اون اتاق امن خیلی خوبه.
ولی خب سوالم اینه، آیا این طراحی بدون نشانگر باعث نمیشه بازیکنهای جدید به شدت ناامید و سردرگم بشن و بازی براشون بیش از حد دشوار جلوه کنه؟
اتفاقا این دقیقا بخشی از جذابیت بقاست. این طراحی از بازیکن تفکر انتقادی میطلبه. بازی به جای اینکه یه فلش بذاره روی صفحه و بگه برو اینجا، مجبورت میکنه به محیط نگاه کنی.
ولی خب گم شدن توی فاضلاب خیلی اعصاب خرد کننده است.
درسته. ممکنه اولش سردرگم بشی، ولی پاداشش چیه؟ کشف میانبرها و پیدا کردن همون اتاقهای امن با صدای گرامافون. این کار به بازی ارزش تکرار فوق داده بالایی میده.
که اینطور.
به همین دلیله که تکینگ گیم این بازی رو با عناوین بزرگی مثل آلن ویک 2 با متای 89 یا Resident Evil 4 ریمیک با متای 93 مقایسه میکنه.
حتی سایلنت هیل 2 ریمیک رو هم نام برده با متای 86.
بله، و بازی تنها در تاریکی با متای 64 رو هم که راحت پشت سر گذاشته. رسیدن به متای 79 در کنار این قولها واقعا یه دستاورد بزرگ برای این استودیوه.
خب تسلیم میشم. حس کشف کردن مسیر میتونه جذاب باشه. حالا که میدونیم با چه دنیای بی‌رحم و در این حال شاهکاری طرف هستیم، سوال اینه که شما، یعنی شنونده ما، چطور باید توی آرکام زنده بمونین؟
این همون بخش راهنمای بقاست.
آره، تکین گیم 5 قانون طلایی برای زنده موندن ارائه داده. بیایید مرور کنیم. قانون اول، حتما توی یه اتاق تاریک و با هدفون سه‌بعدی بازی کنید.
این برای غرق شدن توی اتمسفر واجبه.
قانون دوم، دیوانوار شلیک نکنید. باید نقاط ضعف درخشان روی بدن دشمنها را هدف بگیرید. تکین گیم میگه این کار مصرف مهمات رو تا 70% کاهش میده.
خیلی مهمه، چون مهامات واقعا کمه.
خب همه اینا چه معنی میده؟ این قانون دوم در واقع همون اصطلاح معروف هوشمندانه تر کار کن نه سخت تر هستش، اما این بار برای مبارزه با خدایان باستانی با شاخک های چند شاور.
دقیقا.
قانون سوم، در همون ابتدای بازی حجم کوله پشتیتون رو ارتقا بدید. قانون چهارم، همیشه حداقل یه مولوتوف و یه سرم آرام بخش برای شبیخون ها نگه دارید.
اون سرم واقعا نجات دهنده است.
و در نهایت قانون پنجم، تمام اسناد رو بخونید تا رمز گاوصندوق‌ها و مخفیگاه‌های سلاح رو پیدا کنید. خب، با در نظر گرفتن همه اینها، نمرات نهایی بررسی تینگیم اینطور بوده: برای روایت و فضاسازی 9، مبارزات 8.5، گرافیک 9، صداگذاری 8.5 و طراحی مراحل 8. نتیجه نهایی هم نمره عالی 8.5 از 10 شده.
اگه بخوام توی یه جمله نقد تینگیم رو جمع‌بندی کنم، باید بگم این بازی نشون داد با حذف المان‌های اضافی و خسته کننده نسخه قبل و تمرکز روی یه هویت کیهانی خالص، میشه یکی از به یاد ماندنی ترین تجربه های سال 2026 رو خلق کرد.
واقعا هم همین جوره. از شما شنونده عزیز ممنونم که توی این بررسی دقیق همراه ما بودید. بازی The Sinking City 2 ثابت کرد که یه استودیوی مستقل با پشتکار و خلاقیت میتونه درسی بزرگ به بازی سازان تراز اول یا همون تیرپل ای بده.
قطعا همینطوره.
اما پیش از اینکه خداحافظی کنیم، داشتم به یه ایده عمیق فکر میکردم که از همون سیستم عقل و روان بازی الهام گرفته شده.
چه ایده ای؟
ببین، توی این بازی اگه بیش از حد به تاریکی خیره بشی، بازی تو رو با از دست دادن عقلت مجازات میکنه. این موضوع آدم رو به فکر فرو میبره. توی دنیای واقعی ما، توی این عصر بمباران اطلاعاتی، آیا ما هم با خیره شدن وسواسگونه به اخبار تاریک و گوشه های تاریک اینترنت در حال خالی کردن ناوار روان خودمون نیستیم؟
وای عجب نکته ای، همون دوم سکرولینگ که میگن.
دقیقاً. ما داریم با دست خودمون نوار روانمون رو خالی میکنیم. دفعه بعد که توی تاریکی های دیجیتال گم شدید، از خودتون بپرسید سرم آرام بخش زندگی واقعی شما چیه؟
خیلی جای فکر داره.
به این موضوع فکر کنید. مراقب نوار روان خودتون باشید. تا یه گفتگوی دیگه، خدا نگهدار.